بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری و حل اون تضاد و حل اون تناقض گفتیم که یه اشکال از ناحیه عقل نظری است و یک اشکال از ناحیه عقل عملی است. اشکال از ناحیه عقل نظری که اجتماع ضدین و نقض غرض باشه جواب دادیم. رسیدیم به اشکال از ناحیه عقل عملی و اون القاء در مفسده است و اون تفویت مصلحته. نمیدانم شرب این مایه حرام است یا حلال و فی علم الله چیه؟ حرام است و مفسده داره. شارع با این ترخیص خودش چیکار کرد؟ منع القاء در مفسده کرد. نمیدانم این نماز بر من واجب است یا نه. شارع به من اذن در ترک نماز داد. با اون اذن خودش بر من چه کرد؟ تفویت مصلحت کرد. حالا میخواییم این تفویت مصلحت و القاء در مفسده رو جواب بدیم. پس بحث امروز جواب الاشکال من ناحیت العقل العملی. خدمت شما عرض کنم در باب امارات مقدمه برای ورود به جواب. در باب امارات ما دو تا مسلک رو داریم، یکی مسلک سببیت، یکی مسلک طریقیت. دیدیم در علم گاهی بعضی از مسائل دیگه باید مطرح بشه ولو دیگه تقریبا جزء منسوخات شده. حالا چون این مطالبی که گفته میشه ظاهرا در عصر ما قائلی نداره، دقت کنید. در باب امارات دو تا مسلکه، یکی مسلک طریقیت، یکی مسلک سببیت. ابتداعا این جواب رو بخواییم بسنجیم بر اساس این دو مسلک. خب مسلک سببیت سه تا مسلکه: مسلک اشعری، مسلک معتزلی و مسلک امامی. این مسالک را که میشموریم و ذکر میکنیم از این اشکال هم ضمن این مسالک جواب را میدیم. پس ما این چهار تا مسلک را در باب امارات داریم: مسلک اشعری، مسلک معتزلی، مسلک امامی و مسلک طریقیت. اما بریم سراغ سببیت. ابتداعا خود این مسلک را توضیح بدیم، بعد ببینیم جواب این مسلک برای حل این اشکال چیست. در مسلک سببیت که نسبت داده شده به اشاعره دو تا تقریب داره. تقریب اینه که اصلا در عالم واقع هیچ حکم و هیچ تکلیفی نیست. تقریب اوله. بلکه دائما احکام الهی و تکالیف الهی قائم میشه بر اساس قیام اماره هستش. مثلا زید در نزد او قائم شده وجوب جمعه. فی علم الله تکلیفش چیه؟ وجوب جمعه است. در نزد زید اماره قائم شده بر حرمت جمعه. فی علم الله تکلیفش چیه؟ حرمت جمعه است. دائر مدار قیام اماره است. در عالم واقع ما هیچ تکلیفی رو نداریم، بلکه اماره بر طبق اماره قائم شده است. مثلا شارع مقدس نماز جمعه رو بر چه کسی واجب کرده؟ بر کسی که قام خبر ثقه بر وجوبه. حرمت رو بر کی جعل کرده؟ بر کسی که قام خبر ثقه بر حرمتش. استحباب نماز جمعه رو بر کی جعل کرده؟ بر کسی که قام خبر و ثقه بر استحبابه. این تقریب اوله. خدمت شما عرض کنم که تقریب دوم اینه که این احکام برای کسی هستش که در واقع یک قیدی داره. این احکام بر کسی هستش که این اماره قائم شده باشه، به نحوی که اگر اماره ای قائم نشه به اصطلاح اصلا حکم نداره. دقت کنید فرقش با قول اول چیه. در قول اول میگفت وقایع بدون احکامه، هیچ حکمی در احکام ما نداریم، هیچ حکمی ما نداریم، فقط احکام تابع چیه؟ قیام اماره هست. احکام تابع قیام خود اون اماره هست، به الا واقع از حکم خالی هستش. خدمت شما عرض کنم که در قول دوم گفته شده که این احکام وضع شده برای کسی که این اماره در نزد او قائم شده. یعنی در قول اول گفته شده خود واقع از حکم خالی است، تا قیام اماره میشه حکم برای او وضع میشه. در قول دوم گفته میشه حکم از اول وضع شده اما برای کسی که اماره در نزدش قائم شده. مثلا ما یه دفعه میگیم که نماز جمعه، حکم نماز جمعه وضع نشده. اگر پیش زید خبر ثقه بر وجوب قائم شد، الان وجوب برش جعل میشه. قول دوم اینه که وجوب برای زید جعل شده، اما برای زید چرا جعل شده؟ به اعتبار اینکه خبر ثقه بر وجوب قائم میشه. پس در قول اول، در تقریب اول اصلا وجوبی جعل نشده، تا خبر ثقه آمد گفت نماز جمعه واجبه، وجوب الان جعل میشه. در قول دوم وجوب از اول جعل شده، اما برای کی جعل شده؟ برای کسی که قام خبر و ثقه علا وجوب جمعه. بله؟ نه، فرق صورت اول و دوم اینه که در صورت دوم تابع قیامه، در صورت اول فقط مقید به قیامه. یعنی اگر الان فرض کنیم که هیچ حکمی برای نماز جمعه جعل نشده، نه مطلق نه مقید، هیچ حکمی جعل نشده، وقتی که ثقه آمد به شما گفت نماز جمعه واجبه، الان وجوب برای شما جعل میشه. قول دوم اینه که وجوب جعل شده اما از اول مقیدن جعل شده. قول تقریب دوم، وقتی میگم قول دوم تقریب دوم، وجوب مقیدن جعل شده. یعنی چی مقیدن جعل شده؟ وجوب جعل شده برای همه مکلفینی، وجوب جمعه مرادمه، که براشون اماره قائم شده برای وجوب. خب مکلفین چند دستن؟ یک دسته هستن که نسبت به وجوب یا عدم وجوب اماره ای ندارن، یک دسته مکلفینی هستن که برای عدم وجوب اماره دارن، یک دسته مکلفینی هستن که برای وجوب اماره دارن. این دو دسته اصلا تکلیف ندارن، فقط یک دسته تکلیف دارن. و اون یک دسته کدومه؟ اون یک دسته عبارت از مکلفی است که خدمت شما عرض کنم که مکلفی است که اماره داره بر وجوب نماز جمعه، اما اون دسته اول و دوم اون اصلا تکلیفی ندارن. کاشف از اینه که این از اول، یعنی فعلیت شدن موضوعشه. یعنی موضوعش چیه؟ المکلف الذی قام علیه علا وجوب جمعه امارتون، موضوعش اینه، این فعلی میشه الان. مقید تابع بود، میشه واجب مشروط به اعتبار موضوعش. یعنی آره، یعنی موضوعش حسه ای از مکلفه. برایشون واجب نیست، در این جهت مشترک دستش، یعنی هیچ تکلیفی نداره. در این جهت نتیجهش یکیه. خدمت شما عرض کنم این سببیت چیه؟ اشعریه. بنابر این سببیت خیلی خوب، من نمیدانم این نجسه یا پاکه. خب وقتی که نمیدانم نجسه یا پاکه و خبر ثقه گفته این چیه؟ پاکه، من اصلا نسبت به این حرمت فعلی ندارم، پس القاء در مفسده ام نیست. مفسده ای نیست تا من بخوام القا بشم در مفسده. این نظریه اشاعره انشاءالله به مناسبت مفصلتری وارد بحثش میشیم، آیا این دوتا تقریب ممکنه یا اینکه محاله یا یکیش ممکنه و این یکیش محاله. جماعتی فرمودن تقریب اول محاله، اما در تقریب دوم ره بعضی ها گفتن اشکال داره، بعضی ها گفتن خالی از اشکاله. ما ها از کسانی هستیم که هر دو تا تقریب ره خالی از اشکال میدونیم، یعنی ثبوتن این دو تا تقریب هیچ محظور عقلی درش یه نیست، ولیکن چیزی که هستش یک ادعاییست که اثباتن هیچ دلیلی که نداریم هیچ، بلکه خلاف ظواهر ادله و نصوص ما هم هست. یا ایها الناس، خطاب به همه است، کتب علیکم الصیام، نوشته شده بر شما صیام واجب شده. لله علی الناس حج البیت، تکلیف وضع شده. رضا اینه که چه تقریب اول رو بگیم چه تقریب دوم، ولو ممکنه هیچ شاهدی برش که نیست هیچ، بلکه چیه؟ بلکه خدمت شما عرض کنم که ظاهر نصوص کتاب و روایات ما برخلاف این قول، این قول رو رد میکنه. هیچ محصولی نداره. نه، یعنی اون از جهت اشتراک نه، از جهت فی نفسه در درون خودش محاله، نه از این حس ده، حس اشتراک نه، آره در خودش تناقضی هست یا نیست. اگر در اولش تغییر نیاورد در اینجا هم نمیاره، اگر در اولش آورد اشکال میشه مشترک و اون در آیا حالن شما نمیتونید مشکل تشریع رو حلش بکنید. ازا این اشکال شما میشه مشترک الورود، چه اولی بشیم چه استمراری بشیم. خب بس که اشکال نشد دیگه، بس اون اشکال پس خارج از نیه، اون طرفش هم بگین اشکال پیدا میکنه دیگه، اشکال بر تصویب اشعری نشد، اشکال بر سببیت اشعری دیگه نشد. ظاهر کتب علیکم الصیام اینه که خدا، نه نه میگم کتب علیکم الصیام، این علیکم یعنی علی الناس، نه علی من قام عنده چی؟ کتب علیکم الصیام میگن قبه تکلیف عاجز چنان مرکوزه در اذهان ما که جلو انعقاد اطلاق کتب علیکم الصیام رو میگیره. عاجز خیلی، حالا مشهورم که قائلن این جاهلی که میگیم جاهل بسیطه ها، جاهل قافل و جاهل مرکب مشهور قائلن که تکلیف مشترک نیست، این اشتراک احکام بین عالم و جاهل دائما مرادشون از جاهل جاهل بسیطه، یعنی شاک. ما اشتراکی هستیم، نه ما قبول کردیم، حالا اون در جای خودش هم گفتیم بازم میادش، اما الان اینی که مورد کلام جاهل بسیط یعنی شاک. و اما سببیت معتزله، معتزله گفتن خداوند عالم احکامی داره، موضوعش چیه؟ مثلا وجوب نماز جمعه رو جعل کرده، وجوب رو برای نماز جمعه، اما برای هر مکلفی که اماره بر خلافش نباید قائم شده باشه، اماره بر خلافش قائم نشده باشه. مکلفین سه دسته هستن، یکی مکلفی که اماره بر وجوب جمعه داره، این نماز جمعه برش واجبه، یکی مکلفی که اماره بر عدم وجوب جمعه داره، این نماز جمعه برش واجب نیست. یکی هم چیه؟ یکی هم مکلفی هستش که نه اماره بر وجوب داره نه اماره بر عدم وجوب داره، اینم نماز جمعه برش واجبه، اینم نماز جمعه برش واجبه. پس عنایت کردین، پس فرق بین معتزله با اون تقریب دوم اشعری در این حالت کسی است که اماره بر وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه نداره. در نزد اشعری چیه؟ تکلیف نداشت، اما در نزد معتزلی تکلیف داره. نه نه، جعلش جعل، یعنی موضوع جعل. چطور ما میگیم کسی که اماره نداره تکلیف فعلی داره؟ خب پس بنابراین کسی که اماره بر طرف این نداره باز تکلیفش فعلیه. بله؟ وقت منجزم نیست، اما اون فعلیت تکلیف هست. خب در ما نحنفی کسی که اصل داره یا اماره داره، ثقه گفته این پاکه، در نزد معتزله چیه؟ این دیگه حرمت فعلی نداره، مفسده نداره، القاء در مفسده هم نیست. این هم تقریبیست از معتزله برای سببیت اعتزالی. نه یه تقریبه این انقلاب واقعه که نسبت دادن، این این مطرحش کردن، اما ظاهرش این که قول اینا نبوده انقلاب واقعه. آره، یعنی در واقع خواستن دو تقریب درست بکنن، ولی انقلاب واقعه هم اینش کردن، اما ظاهرش اینه که نه، قولشون قید داره، قیدش اینه که اماره برخلاف قائم نشه فقط. و اما بله، دو حالت مکلفه، یکی اماره بر وجوب داشته باشه، یکی اصلا اماره نداشته باشه. جایی که اماره برخلاف داره تکلیف نداره، القا در مفسده هم لازم نمیاد. این نظریه معتزله همون اشکار اشاعره بر اینا وارده، یعنی نه تنها دلیلی نداره بلکه خلاف چیه؟ نصوص و ظواهر دینی است. چی فرمودید؟ چی؟ بله، حرمت با مفسده ملازمه، چون به جهت اینکه اون مفسده است که موجب حرمت شده، وقتی حرمت نداره معناش که مفسده هم نداره، معناش که مفسده هم نداره. و بالاخره میرسیم به سببیت امامیه. این سببیت امامیه یا تسبیب امامیره که بیشتر از تعبیر به سببیت شده، مرحوم میرزای نائینی اسمش گذاشته مصلحت سلوکیه، که مرحوم شیخ هم این نظر رو قبول کرده. با اون مصلحت سلوکیه اینه، خوب دقت کنیم، احکام الهی و تکالیف الهی تابعی است از مصلحت و مفسده در متعلق. مثلا اگر خداوند عالم شرب نجس را حرام کرده، به خاطر مفسده ایست که در شرب نجس هست. حالا اگر اماره ای یا اصلی قائم شد بر عدم نجاست، مثل قاعده طهارت، استصحاب طهارت، صغی آمد گفت این مایه پاک. دقت کنید در اینجا اون مفسده هست، مفسده شرب نجس سر جاش محفوظه. فرض اینه که فی علم الله نجس و دارای چیه؟ مفسده است. اما اگر من به این خبر، یعنی به اماره یا به این اصل عمل نکنم، سلوک من بر وفق اماره و بر طبق اماره خودش داره چیه؟ مصلحتی است. وقتی که دارای مصلحتی هستش، وقتی که من این شرب میکنم یک مفسده ای رو به دست میارم، اما بر اثر سلوک من بر طبق اماره یا سلوک من بر طبق اصل، یک مصلحت سلوکی به دست میارم که اون مصلحت سلوکی این مفسده رو چکار میکنه؟ جبران میکنه. یعنی دیگه با هم کسر و انکسار میشه. اون مصلحت در سلوک این مفسده رو جبران میکنه. لذا دقت کنید به چه مقدار جبران میکنه؟ به مقدار فوت جبران میکنه. مثلا من در اول وقت سقی آمد گفت این آب پاکه، باش وضو گرفتم، نماز خوندم، در وسط وقت فهمیدم چیه؟ آب نجسه، باید نمازم رو اعاده کنم. خب من تو اینجا چی از دست دادم؟ مصلحت فضیلت اول وقت رو از دست دادم. اون سلوک این فضیلت رو جبران میکنه. حالا من نمازم با اون آب خوندم، بعد از وقت، انتهاء وقت فهمیدم چیه؟ فهمیدم که اون آب نجس بوده. مصلحت وقت یا مصلحت ادا رو او جبران میکنه. حالا اگر تا آخر عمرم هم نفهمیدم، نماز خوندم با همون آب نجس که سقه گفته بود پاکه، بعدم اعاده نکردم، بعدم قضا نکردم، بعدم و من هم من قضا نحوه، بعدم رفتیم اون دنیا، تمام اون مصلحتی که در فضیلت اول وقت بود، در ادا بود، در قضا بود، اون مصلحت سلوکی این مصلحت فائت رو جبران میکنه. این هم خدمت شما عرض کنم که مصلحت سلوکیه است. خدمت شما عرض کنم که این مصلحت سلوکیه آیا درسته یا نادرسته؟ یعنی ثبوتاً درسته یا نادرسته؟ بحث اثباتی نداریم. مرحوم آقای خوی فرمودن آقا این مصلحت سلوکیه که شما درست کردید، این مصلحت سلوکیه اون قاعده اشتراک بین عالم و جاهل رو درست نمی کنه، از بین میبره. اون قاعده اشتراک رو از بین میبره. مثلا در یک مثال پیاده کنیم، شارع مقدس در روز جمعه چی رو واجب کرده؟ نماز جمعه رو واجب کرده. خبر سقه چی گفته؟ گفته نماز ظهر واجبه. خوب دقت کنید، الان نماز ظهر چه واجبی هست؟ واجب تعیینی. اماره بر چی قائم شده؟ بر نماز ظهر. خب در ما نحنفی طبق این نظر هم نماز جمعه مصلحت داره، دقت کردیم، هم نماز جمعه مصلحت داره چون واجب هست، حتما مصلحت بوده که خدا واجب کرده، هم نماز ظهر یک مصلحتی داره، اما یک مصلحتی به ما این که سلوک بر طبق چیه؟ اماره است. در واقع ما در ما نحن فی واجب تعیینی نداریم، در واقع واجب ما شد تخییری، چون دو تا عدل داره، یک عدلش نماز ظهره، یک عدلش نماز جمعه است. اون یک مصلحت داره، این یک مصلحت داره. لذا این شخص اگر نماز جمعه بخونه مصلحت نماز جمعه رو به دست میاره، اگر به خبر سقه عمل کنه و نماز ظهر بخونه مصلحت رو باز به دست میاره. ایشان فرمودن که شما در واقع مشترک نکردید کسی که علم به وجوب نماز جمعه داره وظیفش چیه؟ واجب تعیینی است. کسی که جاهل به وجوب نماز جمعه است در واقع وظیفش میشه واجب تخییری بین نماز جمعه و نماز ظهر. ببینید دست ما نیست جبران اسمش اینه بذاریم یا نه. جبران معناش اینه که یک مصلحتی داره که اون مصلحت فائت رو تدارک میکنه، کما این که اصلا در واجب تخییری اینه که هر کدومش یک مصلحتی داشته باشه. این رو مرحوم آقای خویی فرمودن، اما در یکی واجب تعیینی است، در یکی تخییری است. نه مشترک، نه مشترک اینه که یکیه، باز دوتا شد. چرا؟ چون دیگه فرض اینه که هم نماز ظهر مصلحت داره، بر این هم نماز جمعه مصلحت داره. ببینید اینه، انشاءالله میگیم که نماز ظهر دقت کردیم، اینه میگیم انشاءالله. اینه فرمایش مرحوم آقای خویی هستش که هر دوتا مصلحت داره، هم نماز ظهر مصلحت داره به ما اینکه سلوک است، و هم نماز جمعه مصلحت داره به ما اینکه خوش در عالم واقع مصلحت داره. یعنی یک تکلیف واحد داره، اگر تعینیه در هر دو تعینیه، اگر تخییریه در هر دو تخییریه. خدمت شما عرض کنم که این دقت کنید، این ظاهرش اینه که با اشتراک منافاتی نداره، یعنی ما یک واجب بیشتر نداریم و اون نماز جمعه هستش. نماز ظهر هیچ مصلحتی به ماهی صلات اصلا نداره. صلات ظهر تمام مصلحت در چیه؟ در صلات جمعه هستش. منتها بر این عمل یک عنوانی منطبقه که این عنوان موجب یک مصلحتی هست، موجب یک مصلحتی هست که فقط اون مصلحت چیه؟ عدل اون مصلحت نیست، یعنی من در واقع یک مصلحت را از دست دادم، اما مصلحتی را به دست آوردم که این مصلحتی که به دست آوردم ارزش و اهمیتش کمتر از اون نیست. مثلا براتون یه مثالی بزنم، شما یه عبایی دارید، عباتونه به زد میفروشید، شما میگن چرا این عبات دادی به دیگری؟ میگه درسته من عبام دادم به زید، اما در عوضش چیه؟ در عوضش کلاه زید برداشتم، 4 برابر مثلا ازش پول گرفتم، لذا درسته من خسارت نکردم، بله عبا از ملک من بیرون رفت، اما عوضش چیه؟ 4 برابر اون عبا مالک شده. مثلا عبا 5 تومن میارزید، قیمتش این فروخ 20 تومن. پس ببینید این در واقع یک نحوه از چیه؟ یک نحوه از تدارک، نه اینکه واقعا اون مصلحت داره. نماز اصلا مصلحت نداره، چی؟ نماز به ماهی صلات هیچ مصلحتی نداره، اما در این سلوک ما مصلحتی گیرمون میاد که اون مصلحتی که از دست دادیم این ارزش و بهایش کمتر از اون نیست. این مصلحت سلوکی هم محضوری درش نیست، شیخ مصلحت سلوکی. خدمت شما عرض کنم که اینو دقت کنین، این مصلحت سلوکی شیخ دلیل نداره، این یک فرضیه و نظریه است. اگر ما هیچ فرضیه و هیچ تفسیری نتونیم ارائه بدیم، فعلا همیره چیه؟ قبول میکنیم. نه اینکه شیخ یک مثبتی داره، یک ادله‌ای بر اثباتش داره، یه نظریه ای رو طرح میکنه. ما اگر نتوانیم هیچ نظریه‌ای و هیچ توجیهی رو ذکر بکنیم، این توجیه رو چیه؟ فعلا قبول میکنیم. هازا بنابر مسالک سببیه، اما بنابر مسلک طریقیت، مسلک طریقیت مسلکی است که هم سببیت معتزله، هم سببیت اشعری و هم سببیت امامی رو نفی میکنه، مصلحت سلوکی هم نفی میکنه. فقط امارات صرف یک طریقه، واقعا هیچ دخل و تصرفی نمیکنن، نه مصلحتی رو ایجاد میکنن. نه خدمت شما عرض کنم که اثری برشون باره. اینها جوابی رو دادن، گفتن ببینید آقا شرب نجس مفسده داره، شرب نجس مفسده داره، این از یک طرف. از یک طرف مطلق العنان بودن او هم مصلحت داره، پس بنابراین شارع اگر این را مطلق العنان قرار میدهد، ترخیص میدهد، به جهت این که در این مرخصیت مصلحتی است. خب وقتی که در این مرخصیت مصلحتی بود، دیگه این ترخیص قبیح نیست، دیگه ترخیص قبیح نیست. درسته در ما نحن فی در ما نحنفی، دقت کنیم در ما نحنفی به خاطر شرب نجس من دوچار مفسده شدم. اما در مرخصیت یک مصلحتی است و ترخیص شارع به خاطر این مصلحته. این ره فرمودند مرحوم آقای سعد اشکال کرده بر این فرمایش، گفته آقا این همون مصلحت سلوکی است، فقط الفاظش عوض شده و حق هم با ایشانه. این همون مصلحت سلوکیه میشه دیگه، طریقیت نمیشه. لذا بنابر القاء در مفسده یا تفویت مصلحت، این جوابها جوابگو نیست، نه نظریه سببیت و نه نظریه طریقیت. لذا بفرمایید ببینید، شما اگر مصلحت رو به مجموع گفتید، این مصلحت در مجموع باشه، شما تدارک میشه که مجموع مفسده ای که در مجموع پیدا میشه با مجموع مصلحتی که در مجموع پیدا میشه مثلا جوابگوست یا مصلحت غالبه. این درسته از این جهت، اما یه بیان دیگری است از سی باز مصلحت سلوکی. فقط اونجا به شخص بردین، اینجا به مجموعه مکلفی بردین، باز این یک طریقیت نمیشه. طریقیت فرض اینه که هیچ اثری برش نیست. خب لذا اینه که بعضی آمدن چیکار کردن؟ آمدن اصل حرف رو منکر شدن، گفتن کی گفته آقا امر و نهی تابع مصالح و مفاسده؟ گفتن کی گفته باید متعلق امر مصلحت داشته باشه و متعلق نهی مفسده داشته باشه؟ بلکه فقط کافیست که ایجاب مصلحت داشته باشه، تحریم مصلحت داشته باشه، ولو در حرام مفسده ای نباشه، ولو در واجب مصلحتی نباشه. این جواب علی تقدیر صحتش قبول اشکال جواب نیست. معناش اینه که اگر ما قائل به مصلحت و مفسده در متعلق شدیم، هیچ راهی برای دفع اشکال عقل عملی که القاء در مفسده، قبح القاء در مفسده و قبح تفویت مصلحت ما نداریم جواب. این در واقع جواب نیست، تثبیت اشکاله. پس ما باید بتونیم اشکال را حل کنیم بدون اینکه به هیچ محظوری برسیم و بدون اینکه به مصلحت سلوکیه هم برگرده، با حفظ طریقیت که امارات و اصول طریق محض است. خب میذار میشه عبارت اون مسئله سلوکیه میشه.
نه حالا اسمش هر
چی بخواد. خب مهم نه. پس دیگه
در واقع
اگه همون شد دیگه یکیش خلاف قاعده نمیشه. حالا از بدیم ما طریقیت حلش بگیم شاید دیگه طول نکشه. ما ها گفتیم آقا با حفظ اون مبنا که تابعی است از مصلحت در متعلق و نه تابعی است از مفسده در متعلق، و با حفظ طریقیت محضه بدون اینکه برگرده به مصلحت سلوکیه ممکنه. گفتیم چیا؟ گفتیم در موارد اشتباه فقط کافیه که ایجاب احتیاط از ناحیه مولا یا عدم ترخیص از ناحیه مولا مفسده داشته باشه. همین که ایجاب احتیاط در موارد اشتباه یا عدم ترخیص، حالا ایجاب احتیاط بنابر اونه که مشهور ایجاب احتیاط، یا اصلا ماها عدم ترخیصی هستیم، فقط کافیه که ایجاب احتیاط یا عدم ترخیص مفسده داشته باشه. در اینجا ترخیص هیچ قبیح دیگه نیست و طریقیت محضش هم چیه؟ حفظ شده بدون اینکه برگرده به مصلحت سلوکیه. اگر فرض کردیم ایجاب احتیاط در موارد اشتباه مفسده داره، اگر فرض کردیم عدم ترخیص در موارد اشتباه مفسده داره. اگر خداوند متعال در موارد اشتباه ترخیص کنه، براءت بگذاره، این ترخیص هیچ مصلحتی درش نیست، اما برای دفع چیه؟ اون مفسده ایست که در ایجاب احتیاط یا عدم ترخیصه. خب وقتی گفتیم در عدم ترخیص مفسده ای هست، چون اگر ترخیص نکنه نوبت میرسه به اشتغال عقلی، شاره برای دفع این مفسده ترخیص داده در مخالفت تکلیف احتمالی. در اینجا طریقیت حفظ شد، به مصلحت سلوکی برنگشت، مصلحت و مفسده هم حفظ شد. در این حال این ترخیص عقلا قبیح نیست دیگه، چون عدم ترخیص مفسده درش هست. هازا تمام کلام فل جهت ثانیه، جهت ثانی، بله، این یک فرضیه است گفتیم، اثبات گفتیم عرض کردیم که این یک فرضیه است، درست. اون عدل، اون دلیل شیخ که مصلحت داره خودش هم دلیل نداره، ما نگفتیم مصلحت داره، ما فقط یک تصور کردیم با حفظ طریقیت، چون مبنا اون طریقی است فرض کردیم، درست. یعنی هیچ نقشی نداره اصلا، یعنی سلوک هیچ اثری نداره، ما طریقی محض شدیم، اون رو اختیار کردیم. خب حالا طریقی محض شدیم، یک فرضیه دادیم که هیچ محضوری بنابر طریقیت لازم نمیاد. آره اونو میگیم، اون در سیر اوغلاست، طریقیت سوری اوغلاست. هازا تمام کلام فل جهت ثانیه فل امکان تعبد بزن، پس تعبد بزن امرش ممکن و معقول. ان شاء الله فردا جهت ثالثه رو تموم میکنیم، فی مقتضى الاصل العملی عند الشک فی الحجیه. بفرمایید. خب ایشون میگن نظر شیخ همیشه یه احتمال، گفتیم اون یک احتمال با طریقیت جمع نمیشه، احتمال با طریقیت جمع میشه. استعاره برداشته میشه، اما خواهیم احتمال اگه متعین کنیم، باید اگه طریقیت اختیار کردیم دیگه کلام شیخ نمیاد.